السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب، بحث ما درباره شخصیت شناسی انسان حقیقی یا مؤمن از نظر قرآن کریم بود و از نظر معصومین علیهم السلام یه قاعده ای رو عرض کردیم در جلسه گذشته. البته همه جلسات این رو عرض کردیم که در تعریف مؤمن گفتیم که قرآن انسانها رو در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه تقسیم میکنه، یا مؤمن یا فاسق، و فاسقین رو به پنج دسته. در مورد مؤمن قرآن کریم چند جا تعریف دقیق ریاضی کرده، یعنی حدود وجودی رو مشخص کرده. در سوره توبه آیه 24 اینگونه تعریف میکنه که افرادی که سه معشوق یعنی الله، اهل بیت و جهاد در رأس محبوبهاشون نیست، فاسق هستن. قطعا مؤمن این گونه نیست. مؤمن یعنی کسی که الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا سه معشوق اصلی او و برتر اوست، که بارها در این رابطه مفصل سخن گفتیم. امروز دو سه تا روایت رو میخوام خدمتتون امشب عرض کنم در رابطه با شخصیت مؤمن، که همه اینها برمیگرده به اینکه مؤمن اون خصوصیتی که عرض کردیم در قرآن کریم داره. یعنی چون سه معشوق اصلیش الله، اهل بیت و جهاده، میتونه شخصیتاً اینگونهی که حالا عرض میکنیم باشه. میفهمد المومنو عفیفون فلغنا متنزهون عن دنیا. مومن در غنای خودش اهل عفته و پاک است از دنیا، متنزه از دنیاست، یعنی وارسته است نسبت به دنیا. دنیا که میگه یعنی همه اون هشت معشوقی که در سوره توبه در مقابل سه معشوق اصلی است. وقتی که غلبه کنه هر کدوم از اون معشوقها بر معشوق اصلی، دنیا غلبه کرده بر انسان. دنیای همه آدمها یک شکل نیست، یک جور نیست، گرایشات انسان یک سنخ نیست. ببینید چقدر تنوع از دنیا در یک آیه خداوند تبارک و تعالی ذکر کرده. هم اقتصادی است، هم شغلی است، هم مسکنه، هم روابط خانوادگی است، هم مسائل قومی و قبیلگی و نژادی است. خیلی چیزها هست که میتونه دنیای انسان باشه و انسان رو در مقابل خدا، اهل بیت و جهاد قرار بده. لذا حضرت فرمود که مؤمن در غنای خودش عفیفه. خب انسان در ساختار وجودیش به گونه ای هستش که قرآن می فرماید لیتغا، ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. انسان اون موقعی که، یعنی این طبیعت انسان رو داره میگه نه فطرت انسان رو، انسان طبیعتاً به گونه ایست که وقتی استغنا پیدا میکنه طغیان میکنه در مقابل حق، در مقابل خداوند تبارک و تعالی. به محض اینکه یک غنایی پیدا میکنه تعادلش روی صراط به هم میریزه. چون قبلا توضیح دادیم که همونطور که امام سلام الله علیه فرمود دنیا متن جهنمه و ما روی صراط داریم زندگی میکنیم، توی جهنم و روی صراط. و هرگاه یکی از چهار شأن ما، یعنی شأن جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی ما غلبه کنه بر شأن فوق عقلانی ما و شأن انسانی ما، ما سقوط میکنیم. اون سهل لحظه، اون ساعت، اون ماه، هفته، اون ماه و اون سال ما در سقوط در جهنم هستیم. انسان فقط زمانی روی صراط هست و تعادل داره و داره حرکت میکنه به سمت بهشت که الهش الله باشه، یعنی لا اله الا الله رو داشته باشه و اهل بیت و جهاد رو در رأس معشوقهاش داشته باشه بعد از الله. به محض اینکه یکی از این سه معشوق از دل انسان کنار زده بشه یا بره تو رتبه های بعدی و یکی از اون هشت معشوق بیاد دل انسان رو بگیره، انسان سقوط میکنه از روی صراط. خب توی این صراط که ما داریم میریم، که در دنیا متن جهنم هست، انسان هر کدوم از اون معشوقها بیاد رو قلبش قرار بگیره، استغنا پیدا بکنه، مؤمن این گونه است که با هر کدوم از اونها استغنا پیدا بکنه سقوط نمیکنه. یعنی با وضعیت مالی دستامو نگاه کنید، یادتون نرفته که انشالله تو بخش جمادی چیه؟ مال دیگه، کمالات جمادی. یا از نظر زیبایی، هیکل، اندام، خوراک، غذا، شهوت‌های گیاهی، شهوت‌های حیوانی، عشق‌های زمینی، ریاست، حکومت، سیاست، چیزهای از این قبیل که مربوط به بخش حیوانی ماست، یا استغناهای عقلانی، یعنی یه مقدار سوادی، علمی، مدرک تحصیلی، چیزی. مؤمن تو به هر کدوم از اینها برسه طغیان نمیکنه. یعنی هر چقدر ثروت مؤمن از نظر مادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی زیاد بشه، تواضعش، تعادلش حفظ میشه و هیچ وقت اینها به اون سه معشوق در دل مؤمن غلبه نمیکنه. فقط مؤمن در غنای خودش عفیف هست. یعنی اینجور نیست که تا یه مالی بهش رسید و از مالیش خوب شد طغیان کنه. در روایت داریم المال و مادت و شهوات. مال ماده شهواته. علی علیه السلام در شأن اصحاب پیغمبر میگفت اینها کسانی بودن که خوددار، در نهج البلاغه میفرماید اینها خودداری های زیادی کردند، اما وقتی که به حکومت رسیدن مثل شتری بودن که مدت ها در بیابان تشنگی کشیده بودن، وقتی که به آب رسیدن اونقدر آب نوشیدن تا ترکیدن. خب دیدیم که بعد از پیغمبر چقدر انحراف پیدا شد در اصحاب پیامبر که به مک، به حکومت رسیده بودن، به مال رسیده بودن و به قدرت رسیده بودن. در انقلاب خودمونم در این 37 سال ما دیدیم کسانی که سالهای سال قبل از انقلاب ریاضت کشیدن، زندان رفتن، شکنجه دیدن، محدودیت و محرومیت کشیدن، بعد از آن که به دولت و حکومت و ریاست رسیدن، به قول مقام معظم رهبری، چرب و شیرین دنیا چنان زیر دندونشون مزه کرد که به اشرافیت با بیت المال افتادن و خواصی بودن که از عوام عقب افتادن دیگه. در واقع اون مشکلی که همیشه آقا داره میگه بحث خواص همین جوریست. این خواصی که چرب و شیرین دنیا زیر دندونشون مزه میکنه و از اصول انقلاب، اصول اسلام میگذرن و بعد به فکر غارت بیت المال، اشرافیت با بیت المال، به فکر ساخت و پاخت با دشمن، به فکر دور زدن خط امام، به فکر دور حذف بچه‌های انقلابی میافتن. یعنی اون چیزی که علی الاسلام در نهج البلاغه میگه التمسك بالفروع و تضییع الاصول، تمسک کردن به فروع و ضایع کردن اصول، تقدیم الارازل، آدم های بیمایه دنیا طلب رو بهشون قدرت و مکنت و حکومت میدن، مدیریت میدن، و تأخیر الافاضل. این چهار تا آفتی که در دولت ها علی الاسلام فرمود نابودی یک دولت به چهار چیزه: یک، تقدیم الفروع، فروع رو ضایع کردن، تأخیر الاصول، اصول رو عقب انداختن، فروع رو به فروع، التمسك بالفروع، فروع رو فقط به چیزهای فرعی چسبیدن، و ضایع کردن اصول، افاضل، بزرگان، اونهایی که میتونن واقعا آدمهای مفیدی باشن، اونها رو حذف کردن، و چی؟ و تقدیم الارازل، آدمهای به درد نخور و پست رو بردارن، بهشون مدیریت بدن که به هیچ وجه با آرمانهای دین و انقلاب سازگاری نداشته باشه. این مؤمن این گونه نیست که وقتی که به مکنت و حکومت و دولت برسه تعادل خودش رو از دست بده. البته ما وقتی که داریم انتقاد میکنیم در دولت مردای خودمون، از اول انقلاب تا الان در نماینده های مجلس زیاد ما افرادی دیدیم که شکر خدا الحمدلله تعادلشون رو خوب حفظ کردن، خیلی هاشون به مقام شهادت رسیدن، خیلی ها سالم زندگی کردن تا الان، تا هر چقدر بودن، اینا بودن، اینجور نبوده که، الحمدلله در اکثریت هم بودن، ولی خب به حال هست، این چیزیست که به حال کشور ما فعلا بهش دوچار هست، به عنوان یه درد و معضل که مقام معظم رهبری دائما از انحراف خواص سخن میگه و مسئولین و طبقه متوسط مرفه. بعضی ها با قدرت بدنی، زور، قدرت بدنی، گاهی وقتا با زیبایی طغیان میکنن و عفتشون رو زیر پا میذارن. خب اینایی که بی‌حجابی میکنن، بدحجابی میکنن، اونهایی که یه مقدار زیبایی دارن، صدای خوشی دارن، دیدید که خیلی ها صدای خوشی دارن و این صدای خوش رو کجا بردن، هزینه کردن. بعضی ها زیبایی داشتن، زیبایی خوبی داشتن، کجا بردن و کجا میبرن مصرفش میکنن. بعضیا به یک ثروت مالی میرسن، بعضیا به یک اعتبار میرسن، بعضی ها با دیپلم تعادل دارن اما با لیسانس تعادلشون از دست میدن، بعضیا با لیسانس هم تعادل دارن با ارشد تعادلشون از دست میدن، بعضیا با ارشد دارن، به بعضی بهشون گفتی دکتر و استاد و مهندس طغیان میکنن. شما نگاه کنید همه کسایی که جلوی امیرالمومنین ایستادن هیچ کدوم از آدمهایی نبودن که سابقه دار نباشن، همه کسایی بودن که کمالاتی داشتن که اینو در اصطلاح کی میدونه بهش چی میگن؟ اون موقعی که خواص وای میستن جلوی خدا و دین خدا چی بهش میگن؟ توی حمله های شیطان یادتون هست یه اصلی داشتیم، کسی میدونه؟ آها آفرین، حمله چیه؟ حمله سمت راسته. گفتیم در حمله سمت راست شیطان، شیطان با کمالات انسان افراد و فریب میده، با توانایی هاش، با سابقه هاش. هیچ کدوم از کسانی که جلوی امیرالمومنین وایسادن آدم هایی نبودن که سابقه نداشته باشن، همه کمالات مذهبی داشتن و افرادی نبودن که به فسق و فجور و نمیدونم چیزهای دیگه به این شکل مشهور باشن. همشون ناکسین، قاسطین، مارقین، همه مدعی بودن، همه مدعی بودن. بعد از انقلاب هم داستان همینطور شد. بعد از انقلاب هم خواص، اونهایی که بیشتر جنبه های مذهبی، سیاسی، معنوی، علمی داشتن، این مصائب رو به وجود آوردن. الانش هم همینطور هستش. این حواس انسان باید جمع باشه که اگر رفت به سمت خواص شدن، تعادلش رو حفظ بکنه. اگر یه ذره وضعش بهتر شد، اگر شهرت آمد سراغش، اگر قدرت آمد سراغش، اگر تحصیلاتی داشت، طغیان نکنه. گاهی وقتا طرف طلبه است، 7 سال، 8 سال، 10 سال، خیلی تعادلش خوبه. میرسه به درس خارج، یه ذره که میره بالاتر میبینی برای مراجع، برای رهبری، برای بزرگتر از اونها هم شاخشونه میکشه. یه ذره سواد، یه ذره علم، یه ذره معلومات انسان رو باز طغیان انسان میشه، تواضع انسان از بین میره. حمله سمت راست بدترین، خطرناکترین و سختترین حمله هم برای فرد هم برای جامعه است، هم برای دین هم برای دنیا است. یعنی اهل کمال بیشتر خطرناک میشن برای جامعه خودشون و برای خودشون. فقط المؤمنو عفیفون فی الغنا، وقتی به غنا میرسه، هر نوع غنایی از این 4 غنا، اون حرکت ها و قابلیت های فوق عقلانیش، یعنی عشقش به الله، اهل بیت و جهاد، بهش تعادل میده. فقط تعادل نیستا، کسی که عشق به الله، جهاد و اهل بیت داشته باشه، از این 4 تا کمالش نهایت استفاده رو برای رشد دنیای آخرتی خودش میکنه، هم از دنیاش فوق‌العاده لذت میبره و هم از آخرتش. یعنی یک کسی میخواد از دنیاش خوب بتونه لذت ببره، هرچی دنیاش آبادتر باشه لذتشو ببره و مشکل پیدا نکنه، باید بتونه تعادلش رو روی محبوب و مهندسی دل انجام بده. قبلا گفتم مهندسی محبوب ها، یعنی نگذاره چیزی در دلش به الله، اهل بیت و جهاد غلبه کن. اگر اینجور نشد، از دنیاش فوق العاده میتونه لذت ببره و این دنیا دیگه کوفت نیست براش، تاریکی براش نمیاره، خرابش نمیکنه، زایش نمیکنه. این به مرجعیت هم برسه سالمه، این مجتهد بشه سالمه، دکتر بشه سالمه، مهندس بشه سالمه، رئیس جمهور بشه، وزیر شه، استاندار شه، فرماندار شه، مشهورترین فرد جامعه باشه، تعادلش حفظ، ضربه نمیبینه از کمالات دنیایش. دنیا اونجا ضربه میزنه به انسان و انسان از عفت میاندازه به بی عفتی و بی حیایی و فسق و فجور میکشونه که بتونه یکی از اون 3 معشوق رو به زیر بکشه، یکی از این 3 معشوق. و این داستان داستانی است که یه دفعه اتفاق بیفته، ذره ذره اتفاق میفته و اینو باید انسان خیلی حواسش باشه. متنزهون عن دنیا، وارسته است، یعنی هیچ کدوم از ثروت‌های 4 بخش پایین آلودش نمی‌کنه، ضمن اینکه میتونه داشته باشه، در اوج ثروت، زیبایی، کمالات دیگه، محبوبیت‌ها، تحصیلات بالا، علم بالا، کمالات دیگه، اما به ضررش نیست هیچ کدوم از اونها، به ضررش نیست. ولی شما وقتی که اون 3 معشوق جلوتون نباشه، حتی عبادت ها هم میتونه به ضرر انسان تمام بشه. اینو دقت کنید، خیلی مهمه ها. یعنی وقتی که اون تعادل برقرار نشه، 6000 سال عبادت شیطان هم به ضررش. عرض کردم شما وقتی که میدید زیارت امام رضا علیه السلام، این 6 تا هدف بزرگ رو میخواید از حضرت در دعای عالیت المزامین آخرش میخواید. دقت کنید خیلی مهمه. قبلا هم عرض کردم اللهم ارزقنی عقلا کاملا، خدای عقل کامل بهم بده، دقت کنید، و لبا راجحا یه خرد برتر بهم بده، و یه عزت پایدار بهم بده، یه قلب پاک بهم بده، یه عمل کثیر بهم بده، یه فرهنگ متعالی بده. همه رو میخوای این شیشتا رو؟ ولی میگی وجعل ذالک کله لی ولا تجعله علیه. خدای اگه اینا رو میدی، قلب پاک میدی، عقل میدی، هرچی که میدی به ضررم نشه، به ضرر من تمام نشه. گاهی وقتا گناه نکردن برای یه نفر مضرتر از گناه کردنه، چون گناه نمی کنه و طغیان می کنه، طلبکار میشه از خدا و مردم، بعد به شدت انحراف پیدا میکنه. یه موقع یه گناه دلشو صاف میکنه، متواضعش میکنه. لذا فرمود گاهی وقتا مؤمن اگر تعادلش از بین بره، میترسم هلاک بشه، خودم نمیذارم نماز بخونه، چون میدونم اگه این موفق شه نماز شب بخونه، این نماز شب او رو خرابش میکنه، متوقعش میکنه، خرابش میکنه. خوب دقت کنید دایره کار چقدر هست. این که المؤمن و عفیفون فلغنا، یعنی در هر کاری که به خیر برسه اخبات خودش، تواضع خودش رو حفظ داره، یعنی قائل هست به این که الحمدلله. یادتون نره، حالا شو تو اردو، امسال اردو داریم، تا عید اون عزیزانی که دوباره نگن مثل سال گذشته ما نرسیدیم دیر گفتید، امسال فروردین ما اردوی فکر و ذکر داریم، مربوط به تسبیحات هست، توضیح اونجا مفصل خواهیم داد. اونایی که میخوان بیان ثبت نام کنن، که این 7 روز 8 روزی که انشالله میخوایم بریم بیان تو اون اردوی فکر، اونجا توضیح خواهیم داد. الحمدلله یک سپر بسیار بزرگ است در مقابل نفس انسان. الحمدلله نمیذاره انسان از به طغیان بیفته. الحمدلله یعنی هر کمالی که من بهش میرسم خدا به من داده، هیچ کدوم مال من نیست، بنابراین سوء استفاده ازش نمیکنه، فخر فروشی بهاش نداره، خود برتربینی و خودشیفتگی هیچ وقت سراغش نمیاد. هر چقدر خدا بهش کمالات بده بریزه تو این آدم، این آدم به خودش نمیگیره، چون الحمدلله مال من نیست. چیش مال منه؟ کدومش مال منه؟ کدومش به من ربطی داره؟ من که اصل وجودم مال خودم نیست، کدوم یکی از کمالاتم مال خودم؟ ما به اون میگن عالم، استاد، نمیدونم دکتر، مهندس، نمیدونم فقیه، مفسر، نمیدونم هر چی، به ما اعتبار می. اینا اعتباره. در دعای عرفه چی میخونیم؟ خدایا یک کسی که حقایقش ادعاست چگونه دعاویش ادعا نباشه؟ ما اون چیزی که به ما میگن، یعنی الان دکتر درس خونده، مهندس، رئیس جمهوره، نمیدونم عالم، مجتهد، اینا هیچ کمش مال خودمون نیست. اگه به خودمون دیدیم خطر میشه. مؤمن به خودش نمیبینه. الحمدلله قدرتی داره که انسان رو روی صراط نگه میداره، تعادل انسان رو نگه میداره، که حالا چطور به واسه اردو مفصل فکر کنم یه 20 جلسش، فقط 20 جلسه یا یک چهار، برای تقریبا نصف جلساتمون به این بحثه. حمد یعنی چی اصلا و اساسا چگونه بر ما انقدر لازم دونسته شده؟ حالا انشالله این هفته یا هفته بعد در مورد این خصوصیت مؤمن میخوایم صحبت بکنیم، خصوصیت حمد مؤمن. در مؤمن تعادل ایجاد میکنه. الحمد لله، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. وقتی که انسان هیچی از خودش نداره، چه طغیانی، چه خودشیفتگی، چه خود برتربینی، چه ادعایی، چه تکبری، چه منی، هیچی نداری. وقتی هیچیش مال خودت نیست، خیلی حماقته که انسان با چیزی که مال خودش نیست پوز بده. ما اصل وجودمون هم مال خودمون نیست، هیچیش مال خودمون نیست، پس با چی پوز بدیم؟ این که مؤمن میفرماید که عفیفون فلقنا، هر چی بهش میرسه طغیان نمیکنه، عفتش حفظ میشه و متنزحون عن دنیا، برای اینکه اون سه معشوق رو داره. اینجور نیستش که با یه سفر خارجی نمیدونم با یه نمیدونم تغییر جا، اینکه حالا از چهار روز بره دانشگاه یه دفعه طغیان کنه. ما الان این مشکل رو داریم دیگه، بیشتر خانواده ها میان بچه های ما رفتن سربازی، رفتن دانشگاه، رفتن خارج از کشور، رفتن یه جا به جایی که وقتی یه نفر متلاشی میکنه، یه خانواده از پایین شهر میره بالا شهر متلاشی میشه، یه هفته میره کیش، میره دبی، میره قش، میره نمه خارج از کشور متلاشی میشه، میخواد بره چند واحد دانشگاه بخونه، میبینی کل اون قسط طهارت دلش، صفای دلش، معنویتش، توجه به واجبات و پرهیز از محرماتش از دست میده. چرا رفته وارد محیط دانشگاه شده؟ به شدت جذب شده و دچار خودفراموشی شده، یعنی خودش از دست خودش در میره. این یعنی تعادل رو از دست دادن و سقوط کردن در صراط. مؤمن چرا عفیفون فلقناست؟ برای اینکه خودش همیشه تو دستشه، چون فقر میبره پیش خدا، میگه خدای تو منو نگه دار، من مالک نفع و ضرر خودم نیستم، خودمو به تو میسپارم، تو منو نگه دار، از تو کمک میخوام. حواسش هست، هر جا میره حواسش هست، توجهش، توسلش، ذلتش، ترسش از اینکه مبادا طغیان بکنه باش هست. برای هر جا که بره آرومه، هر جا که بره تحت کنف الهی هستش، الحمدلله باش. این که میگن وقتی میخواد برید این ذکرها رو بگید، این تسبیحات رو بگید، این تحمیدات رو بگید، بگید به اینه به درد ما باید بخوریم که هی به زبون بیاریم اما ازش استفاده نکنیم، چه فایده ای داره؟ شما اگر انسان واقعا دقت کنی، شما تو اردو توضیح میدیم این چهار تا ذکر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا به قدری در حفظ تعادل انسان اثر داره که نگو. همین چهار تا ذکر، خب بالاخره این برای ما واجب بوده، لازم بوده، قضای ما بوده، ضروری ما بوده که گفتن هر روز اینو بگید، این هی تکرارش بکنید. نباید فکر بکنیم چرا من باید 50 سال اینو بگم، 100 سال اگه زنده ام باید اینو بگم. چرا؟ برای اینکه این منو متعادل نگه میداره، ولی وقتی نمیفهممش ازش خسته ام میشم، زده ام میشم. عفیفون فی القنا متنزهون عن الدنیا. باز دقت کنید، المؤمنو منفعتون، خیلی زیباست، نگاه کنید چقدر قشنگه. ان ما شیته نفعک و ان شاورته نفعک و ان شارکته نفعک و کل شیء من امره منفعه. میگه مؤمن همه چیزش منفعته، اصلا تو دوستی باهاش، تو شوهر کردن بهش، تو زن گرفتن ازش، یعنی زن کسی بشه، شوهر کسی بشه، بابای کسی باشه، مادر کسی باشه، فرزند کسی باشه، استاد کسی باشه، شاگرد کسی باشه، شریک کسی باشه، همسفر کسی باشه، طرفی ضرر نمی کنه هیچ وقت، چون متنزه عن دنیا هست، سر کسی رو کلا نمیذاره، امتیاز میده و امتیاز کمتری میگیره، چون میدونه هرچی کمتر بگیره به نفعشه، نه اینکه رقابت کنه، وایسه با زنش کل کل کنه سر کمالات خودش، مرد سالاری و زن سالاری و پدر سالاری و اینجوری نیست. مؤمن، مؤمن اهل منیت و امتیاز گیری و مطرح کرده. المؤمن یأکلو به شهوت اهله، مؤمن همیشه با میل اطرافیانش میخوره، فقط خوردن نیست، تا تمام مباهات مؤمن، دنیای مؤمن با میل اطرافیانش، میل خودش رو تحمیل به دیگران نمیکنه. مؤمن اینجوری نرمه، قبلا توضیح دادم راجع به نرم بودن، اون احادیث شو مفصل تو همین جلسه و همینجا سال گذشته توضیح دادیم. مؤمن از کسی رو تلکه نمیکنه، مؤمن گوش کسی رو نمیبره، مؤمن زرنگ بازی نداره، دنبال این نیست که بکنه از کسی، مؤمن اون قاعده ای که گفتم در ارتباطات و خیر رعایت میکنه، اون قاعده ارتباطی چی بود؟ در دیگران هو انت، آفرین، هو انت. علی علیه السلام فرمود با هر انسانی، با هر مؤمنی، با هر مسلمانی سر کار دارید، بدان که او خود تو هستی. بدان که خود تو هستی. علیه السلام فرمود کسی که دیگران رو سرزنش میکنه، سرزنش نمیکنه مگر خودش رو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. برای مؤمن اساسا زرنگ بازی در نمیاره نسبت به کسی، دور نمیزنه کسی، روحش اصلا اینجوری نیست. نه که اینجوری هست جلو خودش رو میگیره، نه، روحش اینجوری نیست اصلا. لذا میفهمد مؤمن همش اقامه. چقدر قشنگه این روایت ها مس میکنه از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. المؤمن منفعه، مؤمن منفعته، همش نفع مؤمن. این معاشیته نفعک، اگه باش مسافر بشی همراهش بخوای بری جایی، تو این همراهی اون بیشتر به تو خدمت میکنه، به تو نفع میرسونه. هر جا، سفر 100 متری باشه، 2 کیلومتری باشه، سفر طولانی باشه، نمیدونم سفرهای حج باشه، با مؤمن اگه کسی همراه باشه از مؤمن سود میبره و مؤمن تلاشش سود رساندن به اطرافیانش، چون قائل به این که سید القوم، بگید خادمهم، تو سروری، تو خدمته، نه تو استخدام. استخدام چیز قشنگی نیست، خدمت قشنگه. خدمت یعنی مال دیگران بودن، صرف دیگران شدن، وقف دیگران شدن. خیرت باید به اطرافیانت بیشتر از خیری باشه که ازشون چیه دریافت میکنی. هزینه‌ای که میکنی باید بیشتر از هزینه‌ای باشه که دریافت میکنی. اینجوری انسان شبیه الله میشه. دقت کنید، و انشاورته نفعک، وقتی میخوای باش مشورت کنی بهت نفع میرسونه تو مقام مشورت. تمام اون خیرخواهی های لازم رو در مشاوره بهت میده. و انشارکته نفعک، اگه شریکش هم بشی باز بهت نفع میده. یعنی طرف چرب رو به تو میاندازه، نه به خودش. مؤمن اینجوریست. گاهی وقتی این کاسبا رو آدم میبینه لذت میبره. یکی دوتا هم نیستن، الحمدلله شهر قم شهر ایمانی هست، مردم خیلی مردم خوبی هن. میره میبینه. خیلی وقتا من دیدم تو این، زیادم استفاده میکنم چون مجبور کارم رفتم، مثلا تاکسی سرویس زیاد شده سواشایی رو که کیلومتر میزنن. مثلا شده ده ها بار من اینو دیدم، مثلا شده 7600 تومن. بارها، ده ها بار من دیدم راننده های متعهد خیلی خوب تو این آژانس ها هستن، آدم های بسیار پاک سالم خوب، یا 7500. به نفع خودش نمیگیره، یا داره میکشه مغازه، وقتی داره میکشه به نفع مشتری میکشه. اون جایی که میمونه بینه که بالاخره باید یه چیزی به دو نفر برسه، طرف مقابل رو ترجیح میده. و کل شیء من امره منفعه، هر چیزی تو مؤمن نفعه. براش به زحمت بیفتی به نفعت. المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمتش از کعبه بالاتره. به هر نوع ارتباطی سود میبره. اگه کسی زنش بشه اون زن خیر میبینه، اذیت نمیشه، بد اخلاقی ازش نمیبینه، تندی نمیبینه، زودرنجی و حساسیت نمیبینه ازش، سازگاری میبینه، خودشیفتگی و خودخواهی و خودرأیی و این چیزا ازش نمیبینه. زن کسی باشه همینطور، خیر میرسونه به همسرش. مردش ازش خیر میبینه، نفع میبینه. مادر کسی بشه، پدر کسی باشه، همین جور هستش. هم ازش خیر میبینن. همسایه باشه، همسایه ها بیشتر ازش خیر میبینن. از این قاعده خیلی قاعده مهمی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرون لأهلی. بهترین شما کسی است که برای اطرافیانش بهترین باشه. یعنی میگم بهترین، خوش اخلاق ترین، صبور ترین، زحمت کش ترین، وقت گذار ترین، دست به جیب ترین آدم کیه تو این خانواده؟ یا اینه اونی که همش بارش رو دوش مادرشه و نمیدونم خواهرشه و داداششه و نمیدونم همسرش یک سر باره، اون خیر نیست. آدم اگر هم بار برای کسی میشه باید بیشتر خیر برسونه. حضرت فرمود اگر کسی براتون کار کرد بیشتر از اون شما جبران بکنید. چطور اگر گفت اگر قرآن میگه اگر بهتون تحییت شد با تحییتی بهتر جواب بدید؟ اگر به شما گفتن سلام علیکم، قاعده این است بگی چی؟ سلام علیکم و رحمت الله. اگه بهت گفت سلام علیکم و رحمت الله، فهمید بگی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه چیزی اضافه تر. یه هدیه برات آوردن، میگه مثل اون هدیه یا بهترشو بده اگه میتونی. یه ظرف غذا آوردن برات، به اندازه اون، به ارزش اون غذا یا بهتر بشو برگردون به همسایتون. و این خروجی های نفس هست که انسان رو خیر و برکت مادی و معنوی رو به انسان سرازیر میکنه و روح انسان رو زلال میکنه و تشبه به حق تعالی و اخلاق الهی رو در ما ایجاد میکنه. باز نگاه کنید، المؤمن اذا سئل اسعف و اذا سأل خفف. مؤمن وقتی که ازش یه چیزی رو میخوان زیاد کمک میکنه، بیشتر از اون کسی که حدی که شخص نیاز داره بهش میرسونه. وقتی میخواد بده دهندگیش بیشتره، اما وقتی میخواد از کسی کمک بگیره سبک میگیره، زیاد فشار به طرف مقابلش نمیاره، سبک میگیره. اما هزینه ای که میکنه، خدمتی که میکنه، خیلی بیشتر از خدمتی است که از یک کسی میگیره. خیلی بیشتر از خدمتی است که انجام. این با اینکه زرنگ طرفا داره زرنگی میکنه ها، نذاریم زرنگی بکنه، من باج ندیم و اینا، اصلا این فرهنگ اینجوری نیست. مؤمن با خداست، چون میخواد شبیه خدا بشه. بله این چیزم تحمل میکنه، ممکنه موقع بهش بیان این خیلی ساده است، خیلی پخمه است. اینجوری هم میگن دیگه، روایتشو خوندم براتون دیگه. مؤمن چی تلقی میشه؟ یادتون هستش که تو همینجا خوندیم چی؟ احمق تلقی میشه. پیامبر فهمون از بس نرمه و مهربانه به گاهی میگن این چقدر خله. مؤمن حتی موقعی که میدونه طرف داره دروغ میگه موچشو نمیگیره. از فهم وقتی که عذر میخوان ازش، میدونه عذر طرف عذر کشکی هستش، عذر به درد نخوریه، ولی میپذیره، چون میخواد شبیه خدا بشه. مؤمن با کس دیگه معامله که نمیخواد کنه، با خدا داره معامله میکنه. با این آدم نیست که به آدم بگه من میدونم تو داری دروغ میگی، موچتو میگیرم، حالتم میگیرم، سلامم نمیتونی کلا بذاری. نه اینجور نیست. نرمه مؤمن. ببینید چقدر زیباست. اذا سأل اسعف و اذا سئل اسعف و اذا سأل خفف. خودش میخواد چیزی بگیره سخت نمیگیره به دیگران، سخت نمیگیره. تو خونه هم که هست سخت نمیگیره. چی میخوری؟ هر چی داریم. همسرش و اطرافیانش رو به زحمت نمیاندازه. وقتی میخواد مهمونی بده خوب مهمونی میده. وقتی میخواد این قاعده است، کریم از خوراندن لذت میبره و لعیم از چی؟ از خوردن. پس مؤمن همیشه بیشتر مصرف میشه تا مصرف کننده باشه. پرسوده، پرخیره، پربرکته. درس هم که میخونه، یه دکترا گرفته، یه مهندسی گرفته، 4 سال رفته حوزه، این نسبت به این 4 سال حوزه که خونده، از 10 تا طلبه که 10 سال بیشتر از این درس خوندن مفیدتره برای جامعش، خیرش بیشتر میرسه به اطرافیانش، به جامعه، به مردم، به کسایی که جهل دارن، به ایتام آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جلد. و همه اینا برمیگرده به چی؟ به این که امام باقر علیه السلام فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت در 2 چیزه. دیگه اینقدر تکرار کردم توقعم همه تون بلد باشید. چی بود؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. تنبلی و بی‌حوصلگی. مؤمن چون تنبل و بی‌حوصله نیست، مفخور نیست، خیرش خیلی میرسه به دیگران. آدم هایی که تنبل و بی‌حوصله هستن بیشتر دیگران رو به استخدام خودشون در میارن تا خدمت کنن به دیگران. این روحیه در مؤمن وجود نداره. خداوند تبارک و تعالی به حق محمد و آل محمد ما رو از مؤمنین حقیقی قرار بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.